ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده محمد علوی گوینده افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند. آیات 135 تا 138 سوره مبارکه آل عمران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند، و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند و پاداش عمل کنندگان نیکوست. قطعاً پیش از شما روش‌هایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود. این قرآن برای مردم بیانگر حوادث و واقعیات و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
امشب هم توفیق داریم تا با گلچینی از برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم به مدت 2 ساعت. شما عزیزان این برنامه رو میتونن روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز همراهی کنن. و اما آنچه تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از اعلام برنامه ها آوای غزل را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. سپس از دوستداران برنامه های صحی و بهداشتی دعوت خواهیم کرد که ضربان همراهی کنند. شما عزیزان پس از برنامه ضربان میتونن با دولت عشق همراه شوند. ایران در آینه هفته عنوان برنامه است که پس از دولت عشق تقدیم شما خوبان همراه خواهیم کرد. تاریخ قلب آسیا را پس از برنامه ایران در آینه هفته میتونن همراهی کنیم به مدت 10 دقیقه. پس از برنامه تاریخ قلب آسیا از دوستداران نمایش‌های رادیویی دعوت خواهیم کرد که با داستان‌های تمثیلی همراه شوند. راوی عشق عنوان برنامه کوتاهی است که پس از داستان‌های تمثیلی پیشکش شما عزیزان خواهیم کرد. در این لحظه از دوستداران غزل و موسیقی دعوت میکنیم با آوای غزل همراه شوند.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
درود بر خدای هنر آفرین، نگارنده هر گل آتشین. یاران همراه و دوستان موافق، فرصت سلام را از آوای غزل تقدیمتان میکنیم، باشد که رضایت خاطرتان را فراهم سازیم. بنده سید علی عطایی هستم به همراه همکار ما خانم زینب بیات، با خواندن اشعار تقدیمی این برنامه در خدمتتان هستیم. دریچه شعر امروز را از دیوان و اشعار خاقانی شروانی، پارسیگوی صده‌های 5 و 6 هجری خورشیدی تقدیمتان میکنیم. این اشعار ناب وقتی با هنر خالص آوا و موسیقی احمد ظاهر، هنرمند ناماشنای افغانستانی، در هم میآمیزد، روح افزاتر از همیشه به گوش میرسد و اثر میگذارد. این گونه است که خاقانی میسراید: آمد نفس صبح و سلامت نرسانید.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید. یا تو به دم صبح سلامی نسپردی، یا صبح دم از رشک سلامت نرسانید. من نامه نوشتم و کبوتر بسپردم، چه سود که بختم سوی بامت نرسانید.
آمد نفس صبح، آمد نفس صبح، سلامت رسانی. آمد نفس صبح، آمد نفس صبح، سلامت رسانی.
باد آمد و بگسست هوا را زره ابر، بویی زره غالی فامت نرسانید. بر باد و سپردم دل و جان تا به تو آرد، زین هر دو ندانم کدامت نرسانید. عمریست که چون خاک جگر تشنه عشقم، و یام به من جرعه جامت نرسانی.
سلامت نرسانی، یا سپردم از رشک و سلامت نرسانی. بوی تو بیاور دو پیامت نرسانی، بوی تو بیاور دو پیامت نرسانی.
عمریست که چون خاک جگر تشنه عشقم، و یام به من جرعه جامت نرسانی. خاقانی از این طالع خود کام چه جویی؟ کو چاشنی کام با کامت نرسانی.
من نامه نوشتم و کبوتر بسپردم، من نامه نوشتم و کبوتر بسپردم، چی سود که بختم سوی بامت نرسانی. Oh, yeah.
کدامیت نرسانی زین هر دو ندانم که کدامیت نرسانی بوی تو بیاورد و پیامت نرسانی بوی تو بیاورد و پیامت نرسانی
فرصت رو به پایان امروز را مزین میکنیم به ذکر خداحافظی و از یک یکتان بابت همراهیتان سپاسگزاریم و به شوق همراهی مجددتان در تدارک آوای غزل دیگری هستیم. دوستان عزیز، خداوند یار و نگهدارتان.
اگر علاقمند به برنامه صحی و بهداشتی هستین، در این لحظه توجه شما را به شنیدن برنامه ضربان جلب میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امروز هم مجدداً در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر شمس‌الله نوری‌پور فوق تخصص امراض نوزادان هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد زردی در نوزادان یا امو یرقان و زرد شدن اطفال تازه متولد شده صحبت بکنیم. در جلسه قبل راجع به تعریف و چگونگی به وجود آمدن زردی در نوزادان صحبت شد، انواع و اقسام، نوع فیزیولوژیک و معمولیش و نوع پاتولوژیک یا خطرناکش مورد بحث قرار گرفت، راجع به علائم و نشانه ها هم صحبت شد و بعضی از مسائل دیگی که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث امروز با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث با دکتر صیب نوری‌پور، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. دکتر صاحب، بسیار بسیار تشکر. سلام و احترام ما را پذیرا باشین. بسیار ممنون از این که باز هم فرصت دادین تا ما در خدمت شما باشیم.
من هم از سلام دارم خدمت شنوندگان برنامه.
دکتر صاحب، اگر لطف کنین در ابتدای برنامه در مورد نوزادان و اطفالی که در معرض خطر است بگوین که چی نوزادان و چی اطفالی زیادتر با چی شرایطی در معرض خطر زردی گرفتن است. در این ارتباط اگر معلومات بتین ممنون میشیم.
در خصوص نوزادانی که در مرز خطرن، خب بیشترین گروهی که مرز خطرن نوزادان نارس هست. توجه به این که به حال اون سیستم کبدی که مخصوص به حال کانجوگیشن کبد هست، این زردی در اونجا به حال باید میزانش کاهش پیدا کنه، چون نارس هست خب میزان زردی تو این گروه خب خیلی بالاتر است. ولی خب خیلی از نوزادان که نارس هم مخصوصا زیر 34 هفته به دنیا میان، اینا اکثرا خب در بیمارستان بستری میشن برای مدتی، به همین خاطر خب تو این گروه اکثرا زردی توسط پزشکان و پرستاران و عوامل پزشکی شناسایی و نهایتا درمان میشه. بیشتر مشکلی که ما در مورد نوزادان داریم، بیشتر نوزادایی هستن که اینا به حال تا حدودی نارس هم ولی واقعا رسیده هم نیستن. مثلا نوزادایی که بین هفته 35 تا 37 حاملگی به دنیا میان،
بله،
این گروه بیشترین خطر رو برای افزایش زردی داره، چون همه دلشون خوش کردن که نوزاد تقریبا رسیده است، در صورتی که نارسه و میزان زردیش امکان داره بعد تولد به سرعت افزایش پیدا کنه. هرچی نوزاد سن حاملگیش خب کاملتر باشه، ما مخصوصا نوزاد ترم یا نوزاد رسیده وقتی میگیم که بعد از 38 هفته به دنیا میاد، این گروه باز میزان خطر زردی کمتر از نسبت به گروه های دیگه. نوزادایی که پسر باشن خب میزان زردی تو اینا شدت بیشتری پیدا میکنه. نوزادایی که مادرشون دچار دیابت بارداری باشه یا دیابت آشکار از قبل از بارداری داشته باشن، اینا در معرض خطر بیشتری برای زردی هستن.
بله.
اگه یه خانواده بچه قبلیشون دچار زردی بوده، امکان خطر برای بچه بعدی خب بالاتر هستش، مخصوصا اگه بچه بوده که بچه قبلیشون زردی بوده که نیاز به فوتوتراپی پیدا کرده یا تو بیمارستان بستری شده تعویض خون شده، اینا خطر بالاتری داره. نوزادی که به هر حال دچار حین زایمان دچار صدمات زایمانی شده، مثلا خون مردگی زیر پوست سر نوزاد ایجاد شده، مثلا نوزاد کبودی پوستی داشته باشه، اینا خب ریسک زردی بالاتر میره. یا ناسازگاری خونی بین مادر و نوزاد،
بله،
مثلا ارهاش منفی هست، حالا نوزاد گروه خونه مثلا ارهاش مثبت داره، اینا خب میتونن مشکل ساز باشن. در مورد فاویس خدمتتون اشاره کردم که امکان داره ریسک زردی رو بالاتر ببره. و یکی از نکات خیلی مهم هم هست که اگه نوزادی تغذیه کافی با شیر مادر براش انجام نشود، حالا به علل مختلفی مادر مثلا در روز اول تولد شیر کافی نداشته باشه یا نتونه به حال نوزادش رو شیر کافی بده، این هم میتونه ریسک زردی رو بالاتر ببره.
بله دکتر صاحب، با توجه به شیوع بسیار زیادی زردی در روزهای اول زندگی نوزادان و اطفال تازه متولد شده که خب هر کسی مخصوصا در قدیما و فعلا هم در بعضی از محیط‌های دورافتاده یک تفسیر و توجیه برای اینمی زردی ذکر میکنن، یکی از سوالات شایع باز در مورد هوای گرم یک منطقه است. بعضیا میگن که کسایی که در مناطق گرم و با حرارت و دمای بالا زندگی میکنن، بچه‌هایشان اولادایشان زیادتر زردی میگیره. آیا آب و هوای گرم یک منطقه و دوم امی نوع غذای مادر از نظر طبع غذای گرم و غذای سرد و اینا اگر بخورن، اینا نقشی در ایجاد زردی دارن یا نی؟
نه، توی علم پزشکی خب ثابت نشده که به حال اون محیط زندگی که حالا گرم باشه یا سرد باشه یا نوع تغذیه مادر که مادر غذا گرم بخوره یا سرد بخوره روی زردی تاثیر بذاره، اینا تاثیرات شناخته شده ندارن. ولی خب توی ابتدای بحثم گفتیم حالا بعضی از نژادها هستن مثل نژادهای آسیایی که حالا شاید یه مقدار مربوط به قسمت آنزیمای کبدی اینا باشه، نقش داشته باشه، یه مقدار اینا میتونن تاثیر بذارن روی زردی. ولی خب این که مثلا اهل جنوب هستیم یا اهل تهران که اینا در مقایسه زردی بیشتری داشته باشه، نه اینا تاثیری ندارن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. یکی از انواع زردی ها در نوزادان و اطفال زردی به خاطر شیر مادر است. اگر لطف کنین در این رابطه معلومات بتین که آیا این مشکل ساز است، میتونه کدام اثرات خاص و عوارض خاص عصبی و مغزی و ذهنی برای اطفال داشته باشه؟
خدمت عرض کنم که زردی ناشی از شیر مادر دو تا فرم هستن. یکی زردی زودرس ناشی از شیر مادر هست که معمولا خب شروع زردی از روزهای اول تولد، روز دوم سوم به بعد تولد هستش، که اکثرا علتش هم به دلیل دریافت ناکافی شیر توسط نوزاد از مادر هست. حالا یا مادر خیلی ها هستن که امکان داره در این کلاس های آمادگی زایمان شرکت نکرده باشن، آموزش کافی ندیده باشه، به حال مادر نتونه مثلا با تکنیک مناسب به نوزاد شیر بده در روزهای اول تولد، یا امکان داره بیماری خاصی داشته باشه در نایه سینه که نتونه ترشح شیر کافی داشته باشه، این نوزاد اگه شیر خوبی نخوره خب به تب نمیتونه اون مکانیزم رو سریعتر دفع بکنه و همین باعث افزایش زردی در نوزاد میشه که علتش خب اون کمبود دریافت شیر مادر هست.
بله.
ما برای رفع این مشکل هم به مادر خب توصیه میکنیم مثلا در روزهای اول تولد نوزاد رو به طور مکرر شیردهی بکنن که حداقل 8 تا 12 بار در روز شیردهی باید انجام بشه.
بله.
بیشتر باید بر اساس طلب نوزاد بشه، گاهن حتی شاید نیاز بشه هر نیم تا 101 بار مادر شیردهی رو انجام بدالد. مادر طی روز که بیدار هستش که حداقل میتونه 1 یا 2 ساعت 1 بار شیر بده و شبهای که استراحت میکنه 2 یا 3 ساعت 1 بار. بعد هرچی بیشتر مادر تلاش کنه شیر بیشتری بده این مشکل کمتر میشه. البته خب اون آموزش ها رو نقش رو نباید نادیده بگیریم و یک مقدار اون باورهای غلطی هم که در خانواده هست که گاهن میگن شما مثلا جثت کوچیکه نمیتونی شیر بده، اینا واقعا هیچ کدوم مانع شیردهی نیستش.
بله.
یه زردی هم که ناشی از شیر مادر هست بهش میگن زردی دیررس ناشی از شیر مادر، که اینا اکثرا خب شروع زردی بعد از هفته اول تولد هست. ما به صورت طبیعی انتظار داریم خیلی از نوزادا که از روز دوم سوم زردیشون شروع شده فیزیولوژیک است اکثرا بعد از هفته اول آروم آروم دیگه زردیشون به سمت بهبود میره، ولی تو این فرم دیررس ناشی از شیر مادر از هفته دوم کم کم زردی افزایش پیدا میکنه، گاهن حتی تا حدود 8 هفته هم امکان داره این زردی طول بکشه. حالا ما فقط موارد استثنایی نادری هست که میگیم تو این زردی دیررس ناشی از شیر مادر شیر مادر موقتا 24 یا 48 ساعت قطع بشه، که حتما باید با تشخیص پزشک باشه، ما حتما باید علل دیگه که باعث ایجاد زردی میشن کنار بذاریم که نهایتا ما به تشخیص این زردی دیررس ناشی از شیر مادر برسیم که باید حتما توسط پزشک گذاشته بشه.
بله.
و فقط مواقعی ما شیر مادر قطع کنیم که زردی به حد خیلی شدید و خطرناک و در معرض تعویض خون هست، که اگه در نوزادی که رسیده باشه گاهن این عدد بالای 25 میلی گرم پر دسیلیتره که عدد خیلی بالایی است. خیلی از مادرها خب اکثریتشون اگه حتی این زردی دیررس ناشی از شیر مادر در نوزادشون اتفاق بیفته نیاز به قطع شیر مادر ندارن و با آموزش‌هایی که به مادر میدیم، با پیگیری‌ها که انجام میشه و برای پزشکان خب برای ویزیت مجدد میارن، خب ما میتونیم به اینا اطمینان بدیم که خطری برای نوزادشون نداره. نهایتا اینا اکثرا طی 2 ماه دیگه بهبود خودشون رو پیدا می‌کنن. در زردی‌ها اگه عدد بیلیروبین به حد خیلی بالا برسه، مثلا در نوزاد ترم، مثلا اگه روز اول تولد نباشه که اعداد پایین‌تره، در روزهای بعدی زندگیشون مثلا نوزاد ترم اعداد بالای 25 تا 30 میلی گرم پر دسیلیتر، اینا میتونن واقعا خطرناک بشن برای مغز نوزاد و جزء عوارضشون میتونه به حال تاخیر یادگیری و مشکلات به حال مدرسه تو اینا میتونه ایجاد بشه.
ممنون دکتر صاحب. گرچه به بعضی عوارض و مشکلات به خاطر زردی اشاراتی شد، اما اگر لطف کنین در این قسمت برنامه راجع به عوارض و آثار زردی در نوزادان مشخصا یک اشاراتی داشته باشین بسیار ممنون میشیم.
حالا مواقعی که زردی به حد خیلی خطرناک میرسه، علائمش امکان داره که مثلا با خوب شیر نخوردن آغاز بشه، که مادر احساس کنه اون نوزاد مکیدنش ضعیف شده یا شیر قورت دادنش خب خیلی خوب نیستش. علائم دیگه که میتونه پیدا کنه خب ایجاد تب هست در نوزاد، امکان داره علائم اولیه باشه، بیحالی نوزاد یا شل شدن بدن نوزاد که ما اصطلاحا میگیم دچار هایپوتونیا هستش.
بله.
حالا ریفلکس های نوزادی معمولا کاهش پیدا میکنه، امکان داره مثلا ما انگشتمون رو کف دست نوزاد میذاریم چنگ زدنش خیلی شل بشه، آهسته بشه، اینا خب علائم اولیه هست. اگه به هر حال علائم یه مقدار تشدید بشه، زردی بالاتر بره، امکان داره نوزاد بیقرار بشه، جیغای بلند بکشه، نوزادی بشه دچار لرزش بدن بشه یا حتی دچار تشنج بشه، که اینا علائم شدیدتر خب بالا رفتن زردی هستش. به حال اگه این عوارض ایجاد بشه خب نوزاد در نتیجه میتونه باعث آسیب مغزی بشه، که حالا هم یه سری عوارض کوتاه مدت داره هم یه سری عوارض دراز مدت.
بله.
حالا جزء عوارض زردی خب یکی از مشکلاتی که خب خیلی نگران کننده است خب مشکلات شنوایی هستش، که حالا از کم شنوایی تا کری کامل میتونه ایجاد بشه. حالا میتونه روی دید نوزادایی که به حال مشکلات رو دارن تأثیر بذاره، میتونه مشکلات حرکتی ایجاد بشه که در راه رفتن یا گرفتن اشیا اینا مشکل پیدا کنه. بعضی از موارد که زردی خیلی شدید میشه اینا امکان داره دچار فلج مغزی بشن، که به حال خیلی از کارا رو اینا نمیتونه انجام بدن، حتما نیاز به کمک والدین یا دیگران هست که کار اینا انجام بشه و حتی موارد خیلی شدید هم ایجاد زردی امکان داره باعث حتی مرگ نوزاد بشه در حتی در همون روزهای اول.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
از دارو چه می دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، عرض سلام و تحیت دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو. موضوعی که امروز در خدمت تو هستم بحث کنترل سرفه است. خب مستحضر هستید که سرفه یک رفلکسه و در اثر ورود اجسام خارجی به داخل مجاری هوایی این رفلکس اتفاق میفته و کمک میکنه به طور طبیعی که اجسام خارجی از داخل مجاری تنفسی خارج بشن. خب در بسیار از اختلالات این سرفه به عنوان یک علامت ممکنه رخ بده. این اختلالات طیف وسیعی از اختلالات هستن. اختلالات قلبی و عروقی میتونن منجر به بروز سرفه بشن. عفونت‌های دستگاه تنفس تحتانی، عفونت‌های دستگاه تنفس فوقانی، بعض از اختلالات دیگه ریوی من جمله اختلال برونشیت مزمن، آمفیزم. پس با صرف شنیدن یک سرفه ما نمیتونیم به تشخیص برسیم. ولی حالا در خصوص این که در اثر عوامل شایع مثل عفونت‌های دستگاه تنفس فوقانی و یا مثل سرماخوردگی ویروسی یا کامان کولد، به هر حال یکی از شایع‌ترین علل سرفه همین سندرم‌های دستگاه تنفس فوقانی هست که خدمتتون عرض کردم. سرفه در اثر اختلالات حاد چندین طبقه بندی ما میتونیم براش داشته باشیم. بعضی از سرفه‌ها خشک و تحریکی هستند. بعضی از سرفه‌ها خشک و همراه با ویز و یک صدایی شبیه به سوت و سوزش هستند. یعنی به هر حال یک ویز و یک صدای شبیه به سوت ما از هنگام سرفه کردن فرد میشنویم. این سرفه سرفه هست که همراه با افزایش ترشح مجاری هوایی هست. بعضی از سرفه ها هست که خلط داره و همراه با قلقل و صدایی در ته حلق هست که این رو از این حیث کسی که سرفه میکنه، پزشک یا همکاران ما ممکن هست که بشنون و تصمیم بگیرن که این نوع سرفه چه نوع سرفه است. داروهایی هم که برای درمان سرفه حاد استفاده میشه با شناخت این موضوع هست که آیا این سرفه اولا در زمینه اختلالات دیگه ای رخ داده که باید مدیریت اون اختلالات انجام بشه و یا سرفه ای هست که در اثر یک بیماری حاد دستگاه تنفس فوقانی مثل سرماخوردگی یا سینوزیت اتفاق افتاده که در اون صورت بیاد مدیریت کنه. خب داروهایی که به عنوان ضد سرفه ما در بازار دارویی داریم، داروهایی هستند بعضی هاشون که همین رفلکس سرفه رو کاهش میدن. به هر علتی فرد سرفه بکنه اون رفلکس کاهش پیدا میکنه. در مواردی که فرد سرفه همراه با خلط و ترشحات داره استفاده از این داروها توصیه نمیشه، چون منجر به این میشه که اون خلط و ترشحات در مجاری تنفسی باقی بمونه و احتمال عفونت و یا منجر به تعویق افتادن درمان با آنتی بیوتیک ها خواهد شد. بعضی از داروها داروهایی هستن که ترشحات دستگاه تنفسی رو رقیق میکنن و تسهیل میکنن خروج اونها رو توسط سرفه. اون داروها داروهایی هستن که مورد مصرف پیدا میکنن در مواردی که فرد سرفه خلط دار داره، چه خلط از مجاری تنفس تحتانی باشه و چه در مجاری تنفس فوقانی باشه، یعنی چه فرد مبتلا به زاتوریه و چه فردی که مبتلا به سینوزیت باشه و سرفه خلط دار داشته باشه، میتونه در واقع این داروها برای اون تجویز بشه. داروهایی رو ما داریم که این داروها به خاطر اثرات ضد احتقان خودشون احتقان مجاری هوایی رو کمتر میکنن و اون ویز و صدای شبیه به سوتی که در اثر سرفه کردن در فرد میشنویم رو کاهش میدن. توی مواردی که ویز همراه با سرفه خشک یا سرفه خلطدار باشه استفاده از این داروها میتونه مناسب باشه. به هر حال توصیه کلی که من به عموم مردم عزیزمون دارم این هست که سرفه یک علامته، نه یک بیماری. صرفا نمیشه به اون علامت اپروچ کرد، نمیشه برخورد کرد، بلکه باید زمینه سرفه، نوع سرفه توسط فرد متخصص در این زمینه شنیده بشه و تشخیص داده بشه که این سرفه چه نوعی هست و بعد بر اساس نوع سرفه و علت زمینه یه بروز سرفه تشخیص داده بشه و اقدام درمانی انجام بشه.
تشکر و سپاس از همراهیتان شنوندگان عزیز با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر شمس الله نوری پور فوق تخصص امراض نوزادان در مورد اثر نداشتن آب و هوای محل زندگی و غذاهای با طبع گرم و سرد مادر صحبت کردند که اینا هیچ نقش روی زردی گرفتن یا زردی نگرفتن ندارند. راجع به نوزادان و اطفال در معرض خطر بیشتر هم صحبت شد و امید است که این چیزها مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب نوری پور، در این قسمت اگر در مورد انواع زردی های بسیار پرخطر معلومات بتین خوب است، مخصوصا زردی هایی که به خاطر ناسازگاری های گروه های خونی مثل RH متفاوت یا گروه های خونی ABO، در این ارتباط اگر معلومات بتین تشکر میکنم.
در مورد زردی هایی که خب خیلی خطرناک هم مثلا در روزهای اول تولد، به خصوص روز اول تولد خیلی قابل توجه ایجاد میشه، این زردی ناشی از ناسازگاری گروه های خونی هستش. یک گروه خونی ناسازگاری ارهاش منفی رو داریم و گروه خونی ABO. حالا مخصوصا توی جوامعی که مثل ایران هستن، خب با توجه به اینکه خدمات بهداشتی خب خیلی افزایش پیدا کرده و خدمات خوب مادر ارائه میشن، مادری که به حال ارهاش منفی هستش و ما احتمال بدیم که جنینش به حال ارهاش مثبت هست، احتمال داره ناسازگاری ایجاد بکنه، برای پیشگیری از این موضوع معمولا به مادر روگام زده میشه.
بله.
حالا جنین رو نمیدونیم، به حال چه جنین گروه خونش مثبت باشه منفی باشه، ما مادر ماهای آخر بارداری روگام تجویز میشه، ولی بعد از اینکه نوزاد به دنیا آمد خب گروه خون نوزاد تعیین میشه. حالا یه بعضی از بند ناف یا خون محیطی اگه نوزادش مثل مادر منفی باشه که بعد تولد روگام به مادر داده نمیشه، ولی اگه این نوزادی که به دنیا آمده گروه خونش ارهاش مثبت باشه به این مادر دوباره روگام زده میشه، بهترین زمانم طی روز اول یا حداکثر 3 روز اول تولده.
بله.
که به مادر روگام میزنن که به حال این ناسازگاری مخصوصا برای بچهای دوم به بعد امکان داره مشکل ساز بشه، زرده شهید پیدا کنن، پیشگیری میکنه.
و اما دکتر صاحب در مورد کارها و اقدامات تشخیصی این میمریزی که علاوه برمو علائم که شما اشاره کردین، چی کارهای برای تشخیص وضعیت زردی نوزادان انجام میگیرن؟
در مورد تشخیص زردی نوزادی که یکی تشخیص بالینیه که به حال ما خب نوزادی که ملاحظه میکنیم، نوزاد بعد به تولد که بیاد بدنش صورتی رنگ هستش، ولی اگه دچار زردی بشه آروم آروم این زردی از قسمت‌های به حال سر نوزاد، پیشانی و چشم نوزاد و صورت نوزاد شروع میشه و با افزایش زردی امکان داره نایه قفسینه، نهایتاً شکم و در انتها که زردی بسیار شدید میشه امکان داره به کف دست و پا زردی برسه. حالا زردی هایی که به حال از نوعی که مورد بحث ما هستند، حالا مسائل کبدی درش دخالت نداشته باشی که حالا بیماری های کبدی مثل هپاتیت، معمولا زردی که در پوست دیده میشه رنگش زرد مایل به نارنجی هستش یا لیمویی رنگ، این زردی رو پوست دیده میشه.
بله.
که به هر حال میتونه حالا هم توسط پزشکان، عوامل پزشکی یا پدر مادر با آموزش که میدیم به هر حال قابل تشخیص باشه، ولی برای اینکه ما مشخص بکنیم میزان بیلروبین یا زردی چقدر هست حتما باید یک سری به حال با تست های اینا رو انجام بدیم. الان یه سری روش ها هستن که از طریق پوست این بیلروبین رو اندازه گیری میکنن که به اینا میگن بیلروبینومتری پوستی. خدمتتون عرض کنم که با اینها اینا روش های بیماریابی هن که ما میتونیم بیماریابی کنیم، اینا مبنای به حال به هر حال درمان بیماران که ما مثلا قضاوت کنیم زردی از رو پوست چک شده، مثلا داروی تجویز کنیم، مثلا بیمار رو با اون زردی که از پوست چک کنیم مثلا بستری بکنیم، اینا مبنای بر بستری نیستش، فقط برای بیماریابیه.
بله،
برای اینکه مشخص کنیم بیمار نیاز به بستری داره، درمان داره، حتما باید نمونه خون از نوزاد چک بشه که به هر حال اون رو برای چک بیلیروبین میفرستیم و اون مبنای قضاوت ما هست برای درمان و بستری.
دکتر صاحب، اگر یک پدر و مادری نوزاد و طفل 2-3 روزه داشته باشه که به خوبی شیر نمیخوره، چشمش هم یک کمی زرد شده، یعنی عمو سفیدی چشمش متمایل به زردی شده، ای باید با دکتر معالج مراجعه بکنه؟ ضرورت داره؟
حتما، خب مورد نیاز هست این نوزاد خب مورد بررسی قرار بگیره. به هر حال اون خوب شیر نخوردن خب علامت خیلی مهمی هستش در نوزادان. یکی از به هر حال علل خیلی مهمی که میتونه ایجاد به هر حال خوب شیر نخوردن بکنه در نوزاد سپسیس هست یا عفونت‌های نوزادی.
بله،
عفونت‌های نوزادی خب خیلی خطرناکن، اگه به هر حال درمان نشن گاهی حتی جون نوزاد رو به مخاطره میندازه. حتی عفونت‌ها یکی از علل ایجاد زردی و افزایش زردی هم هستن. به هر حال توی این نوزاد با توجه به اینکه حتی زردیش به نظر میاد خفیف باشه در ناحیه صورت هست، ولی همراهیش با خوب شیر نخوردن که میتونه یه نشانه از عفونت در نوزاد باشه، باید حتما مراجعه پزشکی بکنن و معاینه و بررسی بشه.
در مورد پیشگیری و وقایه از وجود آمدن زردی دکتر صاحب چی توصیه هایی دارین؟
من فقط در مورد پیشگیری نکته هم اشاره کنم. نوزادان خب مهمترین راه پیشگیری زردی ترویج تغذیه با شیر مادره، مخصوصا تغذیه که با شیر مادر حتی از اتاق زایمان شروع شده. به هر حال هم در زایمان‌های طبیعی هم در زایمان‌های سزارین، چون تعداد زیادی از زایمان سزارین مادر بیهوشی کامل نمیگیره، اینا با بی‌اس‌تی های نخاعی هستن که مادر هوشیار است و میتونه با کمک عوامل پزشکی شیردهش رو شروع بکنه. با توصیه بشه حتما از همون اتاق زایمان شیردهی شروع بشه که مادر بتونه تداوم شیردهی بهتری داشته باشه.
بله،
به حال دیده شده این شیردهی مکرر مخصوصا در روزهای اول تولد، مخصوصا اگه از روز اتاق زایمان شروع شده باشه، هم ریسک زردی رو کاهش میده و هم سالیانه این تغذیه اتاق زایمان میتونه از مرگ و میر 1,000,000 نوزاد در کل به حال جهان جلوگیری بکنه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب. در مورد درمان و معالجه زردی‌های نوزادی هم به ما معلومات بتین که چی کارهایی ضرورت داره و چی کارهایی باید صورت بگیره.
در مورد درمان زردی خدمتتون اشاره کنم، ما تا ابتدای برنامه در مورد ایکتر به حال یا زردی فیزیولوژیک گفتیم که گفتیم به حال خصوصیاتش اینه که از روز دوم سوم شروع میشه، حد اکثر حدوداً 7 یا 8 میلی گرم پر دسیلیتر میرسه، بیشتر از 2 هفته طول نمیکشه. نوزادی است که به غیر از زردی هیچ علامتی دیگه نداره، مثلا خوب شیر میخوره، تب نداره، استفراغ نداره، ورم شکم نداره، نشانهای بیحالی یا تشنج نداره. اگه نشانه نباشه زردی فیزیولوژیک باشه نیاز به درمان نداره.
بله،
ولی اگه با تشخیص پزشک اگه زردی باشه که پاتولوژیک باشه، اینا خب به حال نیاز به بستری و درمان دارن و یکی از مهمترین درمانهایی که برای زردی وجود داره فوتوتراپی هستش که به حال توصیه میشه که برای نوزادی که نیاز به فوتوتراپی داره حتما در بیمارستان و تحت نظارت عوامل پزشکی این کار انجام بشه. درمان ها، یک درمان هم خب تعویض خون هست. تعویض خون رو در نوزادانی که زردی بسیار شدید دارن به محدوده خطرناک رسیده، برای اینکه از عوارض شدید زردی جلوگیری بشه انجام میدیم که معمولا اونم خب خطرات خاص خودش رو داره، باید حتما ما توصیه کنیم خیلی پدر مادر زردی نوزادی رو جدی بگیرن، به هر حال زودتر پزشک مراجعه کنن، زردی زودتر شناسایی بشه تا به مرحله تعویض خون نرسه، چون به هر حال اون تعویض خون گاهن تا 1% عوارضی داره که به هر حال شدیدترین عارضش میتونه مرگ و میر باشه که از این عارضه پیشگیری بشه.
و بالاخره تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. یکی، آیا دادن بعضی داروها، دواهای گیاهی مثل ترنجبین، مثل شیر خشک که در قدیما توصیه می شد الان هم توصیه می شه بعضی ها، این می تانه در کاهش زردی نوزادان مؤثر باشه یا نه؟
در مورد زردی نوزادان خب تعداد بسیار زیادی از اینها زردی فیزیولوژیک هستند که اصلا نیاز بهش کنه درمان نداره، ولی اون قسمتی از زردی هم که به صورت پاتولوژیک و بیماریزا هستند، به حال اینا نیاز به بررسی علت زردی دارن و اگر کافی نیست که ما درمان انجام ده، حتما بررسی میکنیم که عفونت زمینه‌ای نداشته باشن، ناسازگاری خونی نباشه، اون عللی که اشاره کردیم رو بررسی میکنیم.
بله،
حالا دادن ترنجبین هم معمولا در نوزادی که به حال یک زردی پاتولوژیک و بیماریزا داره و یه امکان داره عامل جدی باعث زردی شده باشه هیچ رایگاهی نداره و مضاف بر این که به هر حال امکان داره دچار عوارض دیگه هم بکنه نوزاد. اینا خب یک مقدار خاصیت مستلی داره، امکان داره نوزاد دچار اسهال بشه، یه مقدار مایعات بدنش رو از دست بده و خود همون کمابی نوزاد رو دچار مشکل بکنه و حتی اینا میتونن باعث بشن نوزاد کمتر شیر بخوره و همونطور خاصیت خوب شیر مادر که گفتیم میتونه کاهش زردی بده، نوزاد میتونه از اون محروم بشه.
بله.
همین درمان سنتی خب احتمال به حال آلودگی اینا هم هست در تهیه. امکان داره یه سری به حال جرمای میکروبی بدن نوزاد بشه به خاطر اون عدم رعایت بهداشت در تهیه، نه که اینم خب میتونه نوزاد رو در معرض خطر قرار بده.
ممنون و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب و ارزشمند شما. امید است که مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشد. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. خداوند یار و نگهدار.
دولت عشق عنوان برنامه ایست که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتین. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
دولت عشق با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق مهمان شما هستیم. امید که فرصت همراهی با ما را داشته باشین. در ادامه گفتار هفته گذشته با بررسی یکی از حکایت‌های مثنوی مولوی می‌پردازیم. همانطور که در برنامه گذشته گفتیم، پائولو کوئلو نویسنده نامدار برزیلی با استفاده از این حکایت مولوی رمان مشهور کیمیاگر را نوشته است. امید که مورد توجه و استفاده شما قرار گیرد. در برنامه گذشته خلاصه حکایت مرد میراثی را با نقل از مثنوی مولوی و همچنین خلاصه رمان کیمیاگر را برای شما روایت کردیم. همچنین گفتیم در اینکه کیمیاگر پائولو کوئلو برگرفته از حکایت مولوی است تردیدی نیست. کوئلو نه تنها هستی اصلی داستان، بلکه تمام ساختار و جزئیات رمان خود را از حکایت مثنوی گرفته و با استفاده از شگرد‌های داستان نویسی آن حکایت را به رمان تبدیل کرده است. کوئلو در این اقتباس خود برخی ویژگی‌های حکایت مولوی را حفظ کرده، حتی آنها را برجسته‌تر کرده و برخی ویژگی‌های جدید را به درون مایه و ساختار داستان افزوده است. در بررسی ساختار روایی داستان مثنوی و رمان کوئلو نقاط مشترک بسیاری وجود دارد که میتوان گفت کوئلو آنها را عیناً از حکایت مثنوی بر رمان خود انتقال داده است. زاویه دید در هر دو اثر سوم شخص است و داستان از قول دانای کل نقل می شود. همچنین در هر دو اثر سفر بنمایه کلیدی است، سفری که با بازگشت همراه است و بازگشتی که به نقطه آغازین سفر منجر می شود. مقصد سفر نیز در هر دو داستان سرزمین باستانی، افسانه‌ای و اساطیری مصر است. شخصیت اصلی حکایت مولوی و رمان کیمیاگر با دیدن یک خواب، آن هم خوابی که مضمون مشترک دارد، راهی سفر مصر می شوند. خواب دوم که گره داستان را باز می کند نیز در هر دو اثر ساختاری مشابه دارد. در حکایت مولوی اساس پس از شنیدن خواب مرد میراثی او را سرزنش کرده و خوابی را که در این رابطه بارها دیده برای او نقل می کند. Thank you. دیدم خود بارها این خواب من، که به بغداد است گنجی در وطن. هیچ من از جا نرفتم زین خیال، تو به یک خوابی بیابی بی ملال. خواب احمق لایق عقل وی است، همچو او بی قیمت است و لاشه است. در رمان کیمیاگر نیز سانتیاگو وقتی در کنار اهرام مصر از یافتن گنج مایوس می شود، از سردسته آوارگان قبایل پاسخی می شنود که کاملا شبیه پاسخ اساس به مرد میراثی در مثنوی است. او به سانتیاگو می گوید نمی میری، زنده می مانی و می آموزی که آدم نمی تواند اینقدر احمق باشد. من آنقدر احمق نیستم که صحرا را طی کنم، فقط به خاطر آنکه رؤیایی را دوبار دیدم. کویلو برای تبدیل این حکایت به رمان از شگردهای داستان نویسی استفاده کرده و برخی از بخش‌های حکایت را پرورانده و گسترش داده است. مولوی در حکایت مرد میراثی از چگونگی مراحل و حوادث سفر از بغداد تا مصر به سرعت می‌گذرد، اما کویلو آن را گسترش داده است. از لحاظ اساطیری سفر مهمترین راه برای آزمون و تعالی قهرمان است. سانتیاگوی چوپان باید سفری را از دل مخاطرات و آزمونهای دشوار پشت سر گذارد و در هر مرحله به درجه از آگاهی برسد تا به قهرمانی معنوی تبدیل شود، چرا که قهرمان نمادین جامعه برای رسیدن به بلوغ معنوی و برای نشان دادن شایستگی خود باید آزمون‌های دشواری را پشت سر بگذارد. قهرمان با روی گشاده و پیشواز خطرها می رود و سفرهای نمادینی را با رخدادهای هولناک پذیرا می شود تا از چوپانی ماجراجو به کیمیاگری معجزه‌گر تبدیل شود. در حکایت مولوی تنها با سه شخصیت، مرد میراثی، اساس و هاتف غیبی روبرو هستیم. مرد میراثی شخصیت اصلی و محوری قصه و در واقع شخصیتی پویاست، شخصیتی که در طول داستان دستخوش تغییر و تحول می شود و جنبه از شخصیت، عقاید و جهانبینی با خصوصیات روانی او در جهت متعالی شدن یا تباهی پیش می رود. شخصیت دیگر شخصیت اساس است که نقش شخصیت مخالف را در داستان ایفا می کند و ای در روند کلی داستان با شخصیت مکمل شخصیت اصلی تبدیل می شود و در نهایت ناخواسته او را به حقیقت راهنمایی می کند. بالاخره هاتف یا همان سروش غیبی که در ادبیات عرفانی فارسی چهره آشناست و شخصیتی نمادین محسوب می شود. اما در کیمیاگر شخصیت‌ها گسترش یافتند. کویلو در شخصیت پردازی کیمیاگر همان چهره پردازی کلاسیک را که بر حکایت مولوی حاکم است حفظ کرده و آن را بال و آبی از شعر و فلسفه و عرفان آرایش داده است. شخصیت سانتیاگو چون مرد میراثی مولوی شخصیتی پویاست که دچار تحول شده و به سمت تعالی پیش می رود. کویلو در رمان کیمیاگر با داستان اصلی که از مثنوی مولوی گرفته شخصیت‌های فرعی بسیاری افزوده که البته میتوان آن را مربوط به ساختار رمان دانست. مضمون اصلی حکایت مولوی بازگشت به خیشتن است. حکایت مولوی تصویری است از سالکی حقیقت جو و خداخواه که در طلب مقصود ریاضت ها می کشد، سفرها می کند و سرانجام در می یابد که آن چه می جسته در خود اوست. اما دریافت این حقیقت در واقع وابسته به تحمل آن ریاضت ها و سختی ها بوده. به اعتقاد استاد زرین‌کوب آنچه روح عارف جویای آن است و عشق وی را به جستجوی آن وامی دارد به او بسیار نزدیک است. در داستان مرد میراثی مولوی این مسئله را در قالب رمز بیان کرده. مرد میراثی پس از دیدن خواب و نشانی هایی که از محل گنج در خواب به او داده شده به مصر می رود. در مصر پس از تحمل سختی های بسیار در می یابد که آنچه وی در طلب آن است در خانه خود اوست و باید آن را در خود جستجو کند. چوپان در رمان کیمیاگر نیز دقیقاً همین مسیر را دنبال می‌کند تا شیرینی دریافت حقیقت را به کام جان بچشد. مضمون کتاب کیمیاگر نیز چیزی فراتر از حکایت اصلی که در مثنوی مولوی آمده نیست. کویلو برای گسترش اثر مضامین دیگری را با موازات مضمون اصلی به خط داستان افزوده است. مهمترین این مضامین سلوک و آزمون گذر و تشرف است. از دیگر مضامینی که کویلو از عرفان شرق وام گرفته و بر رمان کیمیاگر افزوده میتوان به رابطه مرید و مرادی، وحدت وجود و عشق اشاره کرد. کویلو در کنار مضامینی که از عرفان شرقی به آریت گرفته است، از عناصر معنایی عرفان سرخپوستی چون افسانه شخصی و روح جهان نیز استفاده کرده و این مضامین را با تعلیمات شرقی بارور نموده است. او از مضامین افسانه‌ای، اسطوره‌ای و دینی نیز غافل نبوده و حتی از صنعت تلمیح نیز استفاده کرده و مضمون تلمیحی داستان یوسف علیه السلام را در کیمیاگر بیان کرده است. داستان فقر و درماندگی سانتیاگو در مصر و روزهای سختی که سپری می کند و پس از آن به مقام پیشگوی اعظم واهمی رسد، ماجرای فراز و فرود یوسف علیه السلام را در مصر از غلامی تا عزیزی تداعی می کند. این بخش فرعی با وجود قرینه ها و اشاراتی واضح در داستان به استعاره تلمیحی تبدیل شده است. پیرمردی که در خیمه سفیدی در دل واه نشسته و بزرگ قبایل است، به سانتیاگو میگوید: به لطف رؤیاهای فرعون درباره گاوهای فربه و لاغر، این مرد مصر را از قحطی نجات داد. نامش یوسف بود. او نیز همچون تو بیگانه‌ای در سرزمین بیگانه بود و باید کمابیش همسن و سال تو بوده باشد. در مجموع میتوان گفت کویلو در بازگویی و یا بهتر بگوییم بازآفرینی تمثیل مولوی مفاهیم عرفانی را از حالت ارشادی و تعلیمی به جنبه تصویری، عینی و عامه پسند درآورده است. او جنبه تعلیمی قصه مولوی را از طرح روایت گرفته و با عناصری از عشق و دلباختگی زمینی به اثرش رنگ و بوی از تغزل بخشیده است. به این وسیله او روایتی موجز و عرفانی و تعلیمی را به اثری بلند و طولانی با مایه‌های تغزلی، عرفانی و فلسفی تبدیل کرده است. برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست جناب آقای سهیل قاسمی.
بنشستم من بر درت تا بو که برجوشد وفا، باشد که بگشایی دری گویی که برخی زنده را. غرق است جانم بر درت در بوی مشک و عنبرت، ای صد هزاران مرحمت بر روی خوب.